بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر بار ولا عاد فلا اثم علی ان الله
غفور رحیم.
بحث در محللات و محرمات الهی بود. نهایت فرمودید که در دو مقام خلاصه می شد. مقام اول این که چه اموری را خدای سبحان تحریم کرد، مقام ثانی این است که از این محرم چی خارج شده. در مقام اول سه طایفی از آیات مطرح شد. اول آیاتی که دلالت میکرد بر این که طیبات و طاهرهای را خدای سبحان حلال کرد. طایفه ثانی اون بود که عده‌ای افراد کردن، طایفه ثالثه اون بود که عده‌ای تفرید کرد. اونها که افراد کردن زاهد منشانی بودن که بعضی از حلالهای الهی را بر خود تحریم کردن، نه صرف زهد عملی بلکه یک دهوه تشریف به بدعتگونه بر خود تحریم کردن. عده‌ای هم که تفرید کردن بسیاری از حرامهای الهی را حلال شمردن و می گفتن چه فرق میکند که انسان گوسفندی را سر ببرد یا خودش بمیرد. همونطوری که در باری ربا می گفتن انما البیع مثل ربا، در باری میته و امثال میته هم می گفتن فرقی بین میته با مزکا نیست. اگر حیوانی را انسان سر ببرد حلال می شود، اگر با جریان طبیعی هم بمیرد حلال خواهد بود. قبل از اینکه به مقام ثانی بحث برسیم که موارد اضطرار است، یک جنبندی دیگری هم در طرح این آیات به عمل بیاد تا روشن بشود کلن آیاتی که در این زمین نازل شده چند طایفه. طایفه اولا آیاتی هم که دلالت میکنن بر اصل حل، نظیر همون آیه که قبلا بحثش گذشت، آیه 168 همین سوره مبارکه بقره که فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. این از آیات اصالت الحل است. و از این محدودتر همین آیه 172 است که فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، چه غریب همین مضمون در سوره نحل بود که بحثش گذشت. پس یک سلسله از آیات که جزء طایفه اولاین دلالت بر اصالت حل دارن. در قبال این آیاتی که دلالت می کند بر این که طیبها و طاهرها حلال است، طایفه از آیات دلالت می کند بر این که بعضی از امور بر شما حرام است، بعضی از حیوانات محرم الاکل هست. و از این طایفه که بگذاریم که چه بر انسان ها حرام است، نوبت به مسئله اضطرار می رسد که از این تحریم حالت اضطرار استثناء شده است. و از حالت اضطرار که بگذاریم می بینیم از این مستثنا هم باز چیزی استثناء شده است. یعنی گرچه بعضی از امور محرمن و در حال اضطرار حلالن، ولی از این حالت استثناء که حال اضطرار حلالن هم بازی استثناء دیگر شده است که برای هر مضطری حلال نیست. قهرن آیات چند طایفه خواهد بود. طایفه اولا آیاتن که دلالت بر اصالت الحل دارن، طایفه ثانی آیاتن که دلالت میکنن بر این که خدای سبحان بعضی از حیوانات را حرام گوشت کرد، طایفه ثالثه آیاتن که دلالت میکنن بر این که در حال اضطرار همون محرم ها حلالن، طایفه رابعه آیاتن که در حال اضطرار سخن دارن که برای هر مضطری هم حلال نیست. طایفه اولا چون قبلا بحثش گذشت نیازی به تکرار نیست. آیات فراوانی است که دلالت دارد بر این که اون چه خدای سبحان به عنوان طیب و طاهر آفرید حلال است و تا حرمتی از طرف خدای سبحان به وسیله وحی روشن نشود چیزی حرام نخواهد. چه این طایفه از آیات در ضمن آیات گوناگون بازگوش. طایفه ثانی آیات هم که دلالت میکنن بر این که بعضی از امور محرم هم که اون هم تا حدودی خونده شد، نظیر همون آیات سوره مبارکه مائده که در آیه اولا فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم. اونگاه در آیه سوم همین سوره مائده ما یتلا علیکم رو مشخص کرد، فرمود حرمت علیکم المیتة والدم تا پایان آیه. پس در آیه اول سوره مائده فرمود احلت لکم بهیمة الانعام، یعنی این حیوانات، این دامها مطلقا برای شما حلال است مگر اون چی که ما بعداً حرمتش اعلام میکنیم. احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، و اون ما یتلا علیکم در آیه سوم همین سوره مبارکه مائده بیان شد که فرمود حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله بی تا پایان آیه. پس آیاتی هم که دلالت میکند بر این که چی محرم است فراوان است و مشخص فرمود. البته این حصرها هم حصر اضافی است، این که فرمود انما یا در سوره انعام فرمود لا اجدو فیما اوهی الی محرمن علا ها امنیت امو، این لا اجدو یه حصر اضافی است، یعنی درباره خصوص دامها و خوراچیها یعنی گوشت امثال و گوشت اون هم تا کنون، وگرنه این همه محرماتی که بعدن آمده است که تخصیص اکثر می شود. این که فرمود لا اجدو فیما اوهی الی محرمن علا طائمن یطعمون، یعنی در محدودی خوراچیها و گوشتها همینها حرام است. اون چرا که در جاهلیت به عنوان آذکرین حرم عمل انسین که بدعت گذاشتن اونها محرم نیست. حرمت باید با وحی ثابت بشود و وحی هم همین اندازه را اثبات شد. لا اجدو فیما اوهی الیه محرمن علا تائمن یتعمو الا یکون میتتن. پس معلوم میشود که از دو نظر خود این لسان لسان محدود است. یکی این که تا کنون من محرمی نیافتم، منافات ندارد که بعداً ادله دیگر بیاید به چیزهای را حرام کنم و این نسخ نیست بلکه تخصیص است. و یکی این که در محدوده دامها و خوراچیها و گوشتها سخن به میان آمده است، نه محرماتی دیگر، تا اینکه تخصیص اکثر لازم بیاد. برای اینکه این لا اجدو فیما اوهی الی محرمن که در آیه 145 سوره انعام بود فقط چند محرم را ذکر کرد. قل لا اجدو فیما اوهی الی محرمن علا طائم یطعمو الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیره او فسقن اهل لغیر الله به. خب محرمات خدا فراوان است، نه افعال. اعیانی که محرم است فراوان است، مشروبات محرم فراوان است، غذاها میوه های محرم فراوان است. این که فرمود لا اجدو فیما اوهی الی محرمن الا کذا، یعنی در محدوده دامها و گوشتها و حیوانات و امثال ذالک، پس از دو نظر خود این لسان لسان قاطری است، اونچنو اطلاق ندارد. و اما در خصوص دم مسفوح هم بحثش گذشت که اگر بحث مفهوم داشته باشد معناش آن است که دم مسفوح حرام است، غیر مسفوح حرام نیست. اونگاه با اون دمی که قبلا ذکر شد و مطلق هست احیانا میتواند رو تقیید کند، ولی اگر این مسفوح که وصف هست مفهوم نداشته باشد، برای وصف مفهوم نباشد و نکته ذکرش هم این است که غالبا خون بیرون می آید و خون متخلف در لابلای گوشت کم است و اون چرا هم که اونها می خوردن همین دم مسفوح بود که اونها بریون می کردن در شکمبای شتر و می خوردن، نه دم متخلف، پس بنابراین این وصف مفهوم ندارد تا با اون اطلاق منافات داشته باشد. و این تعبیر که فرمود الا طائمن یطعمو یک وصف تأکیدی است، نظیر بلا طائر یطیر به جناحی. این طائری که یطیر به جناحی یه وصف مخرجی نیست که ما طائر دو قسم داشته باشیم. بعضی طائرن که با دو بال پرواز میکنن، بعضی هستن که با غیر بال پرواز میکنن، این چنین نیست. طائر یطیر به جناحیه، دیگر دو نوع طائر نداریم. چه اینکه طائم همان است که یطعمو، دیگه دو نوع طائم نداریم، یک طائمی که یطعم و یک طائمی که لا یطعم. تا طائن یه قسمت، این وصف ها وصف های تأکیدی. الا طائم یطعم نظیر طائر یطیر به جناحه. خب این طائفی از آیاتم قبلا خونده شد که شرعن اینا میتن و در جاهلیت اونها را میته به حساب نمی آوردن و این امور را شارع مقدس می فرماید به این که اون که حلق‌آویز شد یا موقوزه شد یا با عناوین دیگر مرد، اونم در حکم میته است. اینا شرعن حکم میته را دارن. منتها یک نکته ای داشت که اینا را علاهده ذکر فرمود و اون نکته این است که اگر حیوانی منخنق شد، یعنی حلق‌آویز شد، به خناق مبتلا شد یا موقوزه شد، یعنی در اثر ضربه مغزی یا غیر مغزی مصدوم شد و دارد میمیرد، یا از کوه پرت شد متردی شد، یا گاوها به هم شاخ زدن یکی نتیه دیگری شد، نتیه یعنی منتوهه، یا حیوانی را درنده و گرگ درید، اینا ممکن است وقتی شبان برسد اینا دارای حیات مستقره باشند. بهشون دارای حیات مستقرن، قابل تزکیه هستن. لذا فهمود الا ما زکیتم، مگر شما زود برسید و اینا دارای حیات مستقره باشن و تزکیه بکنید که از حرمت بیرون میان. اینا نکاتی بود که باعث شد که این عناوین در کنار میته یک بشود، میشود تزکیه کرد. حالا اگر حیوانی علف مسموم خورد و حیات مستقره داشت، بعد تزکیه کردن حلال است. پس طایفه ثانیه هم آیاتی هم که دلالت میکنند بر این که حیوانات محرم العقل کدام قسمن که بحثش گذشت. عمده طایفه ثالثه به بعد است. طایفه ثالثه که در حقیقت طبق نظم قبلی مقام ثانی بحث رو تشکیل میدن، این است که آیاتی هم که دلالت میکنند در حال اضطرار همین حیوانهای حرام گوشت حلال میشوند، خواه این حیوانها فی نفسه حرام گوشت باشن یا نه فی نفسه حلال گوشتن ولی ذبح شرعی نشدن، مثل میته یا منخنق یا موقوزه یا متردیه یا نتیهه یا معکیل و سبو، که این حیوانات فی نفسه حلال گوشتن اما چون ذبح شرعی نشدن محرمن، علی حال خواه حرمت نفسی داشته باشن یا در اثر عدم تزکیه حرام بشوند، در حال اضطرار خوردن این گوشت ها فی الجمله حلال است. در سوره مبارکه انعام اصل اضطرار را ذکر میکنند، چون آیاتی که دلالت میکند بر اینکه این حیوان ها در حال اضطرار گوشتشون حلالن چند طایفه. یک طایفه آن است که اصل اضطرار را فی الجمله استثناء میکنند، میفرماید مگر در حال اضطرار. طایفه ثانیه آیات هم که این اضطرار را تخصیص میزنن، میگوین به این که اگر کسی مضطر شد میتواند از این گوشت های حرام استفاده کند، مگر این که این اضطرارش در اثر عصیان باشد یا او از این اضطرار بخواهد سوء استفاده کند و بیش از اندازه ضرورت بهره ببرد. از این مرحله رقیق تر خصوص باقی و عادی را استثناء میکنم. پس آیاتی که در زمینه اضطرار است چند طایفه است. طایفه اولا آیاتی هست که اصل اضطرار را استثناء میکنم تا برسیم به طوایف دیگر. آیه 119 سوره انعام این است که و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد حصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. می فرماید چرا شما بعضی از این گوسفندا یا شترها را بر خود تحریم کرده اید؟ حرام را خدا باید مشخص کند و اون را مفصل بیان کرد. غیر خدا هم احدی منشأ تحریم نیست و او هم که مفصلا محرمات را بر شما بازگو کرد. وقد حصل لكم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الی، یعنی اون چرا که باید به عنوان تحریم بیان کند بیان کرد به طور مفصل، ابهام در کار نیست. گرچه اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم مجمل است، برای اینکه اون مستثنا چون مجمل است نمیشود به اطلاق مستثنا تمسک کرد، ولی در آیات دیگر اون محرم را مفصلا بیان کردن که چی محرم است چی محرم نیست. در آیه 119 سوره انعام می‌فرماید ببین که ما محرمات را به طور تفصیل برای شما گفت و اگر چیزی فی نفس حلال گوش بود و در هنگام ذبح نام خدا برده شد از او استفاده کنید، دیگر نگوید این را نیاکان ما تحریم کردن و مانند آن. از محرمات باید بپرهیزید مگر در حال استقرار. و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. این ما اضطررتم الیه نظیر همین حدیث معروف حدیث رفع که مطلق است، رفع ام از تو رو. خود این رفع اضطرار میگوید اون حکم الزامی در حال اضطرار برداشته شد و البته همین رفع مستر رو هم قابل تخصیص است، چه این که همین آیه الا مزتررتم الی قابل تخصیص است. پس این آیه می فهمد در حال اضطرار حرام الهی بر شما حلال است. اما در سوره مبارکه انعام این را تخصیص داد، یعنی مستثنا را تخصیص داد، از تخصیص با تخصیص به عمل آورد. و همون آیه سوم سوره مائده فرمود به این که بعد از بیان محرمات که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر تا پایان محرمات می فرمود ثمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. یعنی اگر کسی مضطر شد و این اضطرارش در محدوده معصیت نبود، مخمصه یعنی در اثر قحطی یا گرانی انسان اینقدر گرسنه بشود که خمیس البطن بشود، خمیس یعنی فرو رفته، مخمصه یعنی شکم لاغر، اون شکم زامر و لاغر را میگوین بطنون خمیس. مخمصه یعنی فرو رفتگی و لاغری شکم در اثر گرسنگی، این را میگوین مخمصه. خمیس البطن یعنی فرمود در مخمصه یعنی در زمان قحطی و گرانی اگر در اثر گرسنگی کسی به مخمصه افتاد ممکن است از همین محرم ها استفاده کند، یعنی خواه میته، خواه منخنه، خواه متردی، خواه منقوزه، خواه نتیه، خواه اکیل و سبو، از حرام میشد استفاده کرد، هیچ فرقی نیست. ممکن است بعضی از این محرمات اخبث از محرم دیگر باشد، ولی فی الجمله خوردن این گوشت هایی که حرام است در حال اضطرار جایز است. خب این مطلق اضطرار که در سوره انعام استثناء شد و در حدیث رفع هم استثناء شد الا مستر رو، حتی اگر یک راهزنی مستر بشود او هم میتواند اکلمیت کند، یا اگر کسی بداند اگر در اون سفر خود را گرفتار کند مبتلا میشود به قحطی ناچار است از مردار استفاده کند، یا نه کسی که طبق جریان عادی مستر شد این اضطرارش در محدوده معصیت نیست. این یک راهزنی نبود که خود را در گردن چند روز معطل کرد تا قافله را غارت کند و قضا گیرش نیامد حالا مستر شد. این مضطر هست، مخمصم هست، ولی متجانف اسم است. متجانف یعنی متمایل، انسان که حرکت میکند بالاخره یک میلی دارد، این میلش یا به طرف صراط مستقیم است یا مائل است که در وسط جاده حرکت کند. این حالت را میگن حنیف، میگن این شخص حنیف است، یعنی همیشه مائل است به وسط برسد، یا نه یه راه روی است که همیشه سعی میکند به طرف پیاده رو و جاده خاکی گرایش داشته باشد، یعنی به بیابان سر در بیاورد. این را میگن جنیف. جنیف کسی است که خط مشی او به طرف انحراف مائل است. حنیف کسی است که خط مشی او به وسط مائل است. انسان یا جنیف است یا حنیف. متجانف یعنی متمائل به انحراف. هر امر اعوج و منحرف و کجی را میگوین اجنف. فرمود به این که این کسی که مضطر شد، این اضطرارش در اثر انحراف به گناه نباشد. یه وقت از عمدن رفته راهزنی کنه و اونجا قضا گیرش نیامده جز مردار، اون نفسش چون محترمه نیست خوبه بمیره. اگر اون مردار را بخورد عقاب خواهد شد. چرا؟ چون این مضطر نیست که اضطرارش با تمایل به انحراف پیدا شد. یا اگر کسی اهل بغی بود خروج کرد بر امام و چون خروج کرد بر امام از جامعه فاصله گرفت، حالا قضای جز مردار نصیبش نمی شود، او حق ندارد از این مردار استفاده کند. پس اگر کسی در اثر میل به گناه مضطر شد، اون محرمات الهی همچنان بر حرمتش باقی است. اکل میته در حال اضطرار این چنین برو حلال نیست، یا اصلا خط مشی او خط مشی انحرافی، یا نه وقتی یه غذای خوبی الان به زعم او به دست رسید، چون متوجه نیست که این ذبیحه ذبیحه غیر مسلمان است و میته است، مزکانی است، به این فکر است که خب حالا ما اونجا که گرسنه هستیم، این گوسفندم که مزکای شرعی نیست، به ذبح شرعی ذبح نشده، یک غیر مسلمانی رو کشت، حالا یک کبابی از او بخوریم، این چنین است؟ این نه، این متجانف الاسم است. پس اگر کسی مضطر است، محتاج شد، اصل حاجتش در اثر میل به گناه نبود و مقدار حاجتش هم مربوطی به میل گناه نیست، این انسان در حال ضرورت میتواند از مردار استفاده کند. چه بخشی از این استثناء را در سوره مائده بیان فرمود، بخشی هم از این استثناء را در سوره انعام و همین آیه سوره مبارکه بقره که محل بحث است. در اون سفر نمازش هم قصر است، تمام نیست. سفر باید معصیت باشد، نه که در سفر کسی معصیت کرده باشد، یه غیبتی کرده، یه دروغی زده، اون که از بحث خارج است. سفر سفر معصیت است، مثل راهزنی. یه وقت از سفر سفر معصیت است، متن سفر معصیت است، یه وقتی هدف سفر معصیت است که این کارها به جوهره سفر سرایت میکند. یه وقتی از امام هشتم سلام الله علیه سوال کردن که دو نفر آمدن حضور حضرت، سوال کرده ما از راه دور آمدیم، نماز شکسته است یا نه؟ حضرت فرمود به این که تو نماز شکسته است، به این رفیقش نمازش تمام است. و اگه تو آمدی خراسان که منو ببینی، او آمده که با مأمون ملاقات کند. سفر او سفر معصیت است، باید نمازش تمام بخواند. سفر تو سفر حلال است، نماز شکسته است. اگر متن سفر حرام بود یا هدف سفر حرام بود، اون سفر محل بحث است. وگرنه اگر کسی در سفر چهار تا معصیت کرده، اون از بحث خارج است. حالا یک بسیجی یا یک سربار از جبهه فرار کرده، خود این سفر حرام است، هدفش حرام نیست، هدفش اینه که بخواد بیاد خونش. حالا یه بسیجی یا یه سرباز از جبهه فرار کرده و اگر گوشت نخورد میمیرد، میگه من مردار بخورم، خب بمیرد، اون نفس محترم نیست. کدوم نفس محترم باید مردار بخورد و حس بشود؟ اونجا که اصل دین در خطر است، او رها میکند برای اینکه خودش دریابد. بله دیگه، اون نفوس مستمیره در معرض خطر انداخته که امنیت جامعه را به هم میزند. نظام اسلامی با امنیت جامعه تامین میشود. اگر راهزنی رفته که مال مردم را غارت کند، جزء محاربین خواهد بود از یک نظر. اون وقت این نفس محترم نیست. هر معصیتی نه، البته کسی که جوهره سفرش سفری باشد، معصیت و با معصیت خود را مستر کرده باشد، این میتواند مردار بخورد. کسی با معصیت خود را مستر کرده باشد، یه وقت از یه سفر عادی استقرار پیدا کرده، در اون سفر عادی هم چند تا معصیت کرده، این البته میتواند. این سفر نیست که با این سفر خود را مستر کرده باشد به عقل میته. اگر بعضی از محرمات در سفر انجام بشود، این طور نیست که انسان اگر محتاج به عقل میته شد نتواند از مردار استفاده کند. بنابراین در آیه سوم سوره مائده فرمود فمن اضطر فی مخمصتین غیر متجانف لاسمن فان الله غفور رحیم. پس اگر در سوره انعام فرمود الا مذطررتم، یا در حدیث رفع آمده است که رفع مذطرو، این به اطلاق باقی نیست که هر مضطری بتواند اکل میته کند، بلکه اون مضطری که در اثر میل به گناه مضطر نشد، متمایل به گناه نبود تا مضطر بشود. یا الان هم که در کنار سفره گوسفندی که غیر مسلمان سر برید نشست، نگوید اینجا ما دسترسی به گوش نداریم و غذای دیگر هم نصیب ما نشده است، حالا به اندازه کافی اون چه که لازم داریم استفاده کنیم. این را هم متجانف اسم شامل می شود، هم طایفه بعدی که فرمود غیر باغ ولا آت شامل می شود. پس اصل اضطرار فی الجمله خارج شد طبق آیه سوره انعام، ولی این اضطرار تخصیص خود به این که اون مضطر متمایل به معصیت نباشه، و از این تنگتر و محدودتر همین آیات محل بحث است که در سوره انعام چه در سوره مبارکه بقره است که فرمود غیر باغن ولا آب. الان همین طایفی از آیات که خونده می شود خوب مشخص میکند که کدام گروه هم که اضطرار اونها مجوز و باعث حلیت نیست. در آیه 145 سوره انعام این چه آمده است که فمن اضطر غیر باغ ولا عادن فان ربک غفور رحیم. چه غریب همین مضمون در آیه محل بحث یعنی سوره بقره آمده است. یعنی اگر کسی مضطر شد نه باغی است نه عادی. اگر اضطرارش با بغی و عدوان همراه نباشد این مردار بر او حلال است. بغی و عدوان دو قسم است. یک قسم آن است که خود این بغی او مثل خروج بر امام یا این عدوان و رهزنی او را مضطر کرده است، چون که نمونهاش ذکر شد. یکی این که یه آدم رهزنی نیست یا آدم باغی و یاغی نیست، یک مسلمان متعارف است. ولی الان میگوید اینجا که کشور کفره، این گوسفندا که با ذبح غیر مسلمان ذبح شده هم خب در حقیقت مردارن، حالا ما یک کبابی مزی بخوریم، این چنینه؟ این لبقی لذت است، این لل عدوان انصد جو است، اینا حلال نیست. باقی یعنی طالب لذت، عادی یعنی متجاوز از حد صد جو. حالا اگر کسی در کشور کفر مبتلا شد، دسترسی نداشت به غذا، گوسفند هم ذبیحه غیر مسلمان است، بگوید که من حالا مثل کشور اسلامی از این گوسفند استفاده کنم هر اندازه که میخواهم یا به اندازه صد درمه، فرمود نه، باقی نباشد، لبتقاء لذت نباشد، عادی و متجاوز نباشد که از صد درمق بگذرد، تا گرسنه نشد نخورد و به اندازه صد جو هم اکتفا بکنند. پس بغی یعنی طلب، عدو یعنی تجاوز، و اصطلاحاً باقی به کسی میگوین که بر امام عدل خروج کند، عادی هم به رهزن و امثال ذلک میگوین. پس این چند گروه از حالت اضطرار استثنا شدن. یعنی اگر کسی خود را به کشوری رسوند که اونجا بر امام مسلمین خروج کرد و جاسوسی کند، این باقی و حق ندارد از گوشت غیر حلال استفاده کند ولو بمیرد. یا نه، به عنوان رهزنی در یک کوی و برزن قیام کرد، این عادی است، اگر هم مستر شد حق ندارد از گوشت مردار استفاده کند. این طبعا لبعض نصوص چه باقی و عادی را اینچنین معنا کردن. و اما با حفظ معنای لغت، باقی یعنی طالب لذت، عادی یعنی متجاوز از حد صد جو. پس اگر کسی خواست از مردار استفاده کند، شرط اولش آن است مضطر باشد، دومش آن است که باغی و جاسوس بر امام مسلمین نباشد. سوم این که راهزن نباشد. چهارم این است که به قصد کبابخوری نباشد. پنجم اینه که به قصد تجاوز از حد جو نباشد به مانند آن. اینها چند طایفه از آیات هستند که از استثناء استثناء شده است و چون از این استثناء استثناء شده است، اون عمومات اولیه که فرمود میته و منخنق و منقوزه و متردی و امثال ذلک بر شما حرام است به حرمتش باقی است. فتحصل که اگر اضطرار طبق جریان عادی بود و انسان هم در اثر این اضطرار به این مردار مستر شد، نه اینکه زمان قحطی هست و غذای حلال هم پیدا می شود، او می تواند نصیحتاً چیز رو بخرد بعد بپردازد، گرچه زمان قحطی است و خیلی ها در مخمصن و او هم خمیس البطن شد، ولی می تواند با نسیه بعداً بپردازد به چیز رو بخرد. این مستر نیست. اگر مستر شد به عین محرم بلا بدل محلل، این شخص که به عین خارجی محرم الاکل مستر شد، در صورتی اکل مردار برای او حلال است که عمدن خود را مستر نکرده باشد و سفر او هم که عامل این اضطرار شد یا سیر و حرکت او هم که عامل این اضطرار شد با انحراف از دین نباشد، و اکنون هم که مستر شد قصد التزاز و بقی لذت نداشته باشد یا قصد بیش از اندازه صد رمق نداشته باشد، اونگاه است که اکل مردار بر او حلال است. نه این که در این حال حرام است به خدا میبخشد، بلکه در این حال حلال است. این که فرمود ان الله غفور رحیم فإن ربك غفور رحیم، نه یعنی خدا گناه او را میبخشد، بلکه گناهی ندارد. خدای غفار و خدای رحمان حرمت را برداشت و برای این شخص حلال کرد، چون حلال و حرام به دست خداست. اون که باید حلال کند همان است که حرام میکند و اون که باید حرام کند همان است که حلال میکند، چون این معیاری که در سوره انعام آمده نشون میدهد که تنها مبدا تحلیل و تحریم خدای سبحان است. همود قل لا اجدو فی ما اوهیه الیه محرمن علا تائمن یتعما الا یکون کذا و کذا. پس تحلیل تحریم فقط به دست خداست و خدا هم در این حال حلال کرده، نه حرام کرده و عقاب را برداشت بعد از ارتکاب حرام. این که فرمود فین ربک غفور رحیم ناظر به نفی از گناه است. این هم که فرمود ان الله غفور رحیم، نه یعنی گناه هست و خدا می بخشد، بلکه اصلا گناه نیست. اگر در سوره مبارکه انعام لفظ رسانیست، در سوره مبارکه بقره همین آیه محل بحث لفظ به خوبی رساست، برای اینکه فرمود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی، اصلا گناه نیست، بلکه اگر نخورد محرم کرده است، حفظ نفس محترم و واجب است. حلال و حرام خدا تعبد است. اون که حرام کرد هم اکنون حلال کرد، مصالح مفاسد به دست اوست. فمود فلا اثم علی، الان اگر این مردار رو نخورد و بمیرد محرم کرده است. فلا اثم علی ان الله غفور رحیم. الحمد لله رب العالمین.